بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم دوره توانمندسازی گروه‌های جهادی سطح مقدماتی با موضوع اهداف اردوی جهادی، استاد مطلبی پور، اسفند 1400.
اعوذ بالله السميع العليم من نفسي ومن الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش برای این انقلاب و اسلام و نظام و مملکت ارزش خان میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترمتون. نیت بفرمایید بزرگواران. صلوات خط بفرمایید. من یه نکته رو بگم که چرا مثلا علی ظاهر من یک ساعت خورده وقت شما بزرگواران رو گرفتم، چرا وقت بزرگواران رو گرفتیم بابت این مطلب؟ علتش اینه، حضرت آقا تو این قضایای مواسات فرمودن که یه همچین تعبیری، آقا فرمودن که یکاش یه آوینی، یه شهید آوینی کسی دیگه بود، خلاصه این قضایا رو روایت میکن. من اون موقع خیلی برام سوال پیش اومد و به همه بچه‌ها، بچه‌هایی که میشناختیم تو کارهای رسانه‌ای، تماس گرفتم، گفتم که بچه‌ها به نظرتون چی آقا؟ باز به تعبیر ما دلش تنگ شده برای یه آوینی کاری بازی، باز تعبیری از این دست دارن آقا؟ گفتن نمیدونیم. گفتم این خدا وکیلی تولیدات رسانه‌ای تو حوزه مباسات که کم نداشتیم، فیلم، کلیپ، عکس، تعداد، از لحاظ فنی خیلی خوب، از لحاظ تعداد کمیم. من به نظر خودم، به نظر بنده حقیر، یکی از اصلی ترین تفاوت های ما این دوره زمانه با امثال آوینی تو اینه. آوینی، اینو حسین بهزاد خودش برای من تعریف میکرد، من بدون واسطه دارم برای شما میگم، یعنی خود حسین بهزاد این صحنه رو رقم زده و دیده، داره برای ما تعریف میکرد، من برای شما بدون واسطه دارم میگم. میگفت شب احیا توی صدا سیما مراسم احیا گرفته بودیم. حسین بهزاد رفیق جنگ آمرتضی آوینیه دیگه، یعنی الان همه کتابا خاطرات یه پاش مثل حسین بهزاد. حسین بهزاد میگفت که شب خلاصه احیا اومدم به آقا مرتضی گفتم که مرتضی احیاست، میام امشب؟ آره میام، برو من میام. میگفت رفتم تو مسجد و خلاصه سه تا سوره رو تموم کردن و اومدم به مرتضی گفتم آقا مرتضی برنش بیاد، بعد سوره ها رو تموم کردن میخوان جورشن شروع کنن. خب باشه میام. میگو رفتم خلاصه برگشتم بهش گفتم آقا مرتضی 50 بند جوشن تموم شد، نمیای؟ گفتم این دفعه اصلا صدای منو نشنید. میگو رفتم و برگشتم بهش گفتم آقا مرتضی بلند شو بابا، جوشن تمام شد، میخوان قرآن به سر شروع کنن، نمیای؟ گفتم مرتضی آوینی از توی خلاصه دستگاه تدوین فیلم یک کاست فیلم در آورد، رو به قبله ایستاد، گذاشت رو به سرش، به پهنای صورتش عشق میریخت، میگفت بکیا الله، بکیا الله، بکیا الله، بکیا الله، بکیا الله. مرتضی آوینی وجه تمایزش با بسیاری از اقدامات ما این بود که مثل قرآن به کار خودش اعتقاد داشت. بسیار من بچه حزب اللهی سراغ دارم، کم گروه جهادی، کم مؤسسه، کم پایگاه بسیج، کم نمیدونم خلاصه حوزه بسیج، کم ندیدم که 24 ساعت میدوه، اما قبول نداره این کارش داره انقلاب اسلامی رو جلو میبره. مرتضی آوینی مثل قرآن به کار خودش اعتقاد داشت. من اینا رو گفتم که باور کنیم که تمام اثر انقلاب اسلامی الان واگذار شده من و شما، رسالت رو در این حد ببینیم و واقعا باور کنیم. به تعبیر آقا توی مشهد مقدس فرمودن که همین فعالیت‌های خلاصه انقلابی و فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های جهادی از اول انقلاب موجب پیشرفت انقلاب بوده و ما بعد هم همینطور خواهد بود. یعنی واقعا اینو باور کنیم، چون من کم نمیشناسم مجموعه‌ای که راجع به مثلا حجاب داره کار میکنه، اما میگه نه با این کارا کار درست نمیشه، نه نمیشه، نه چرا نمیشه، همینه. از قبل همین هایی وقتی یه اتفاق جدی رقم میخوره. چرا نمیشه؟ همینه. فلذا اینا رو گفتم که بدونید آقا واقعا پا قرص پای انقلاب اسلامی اگر داریم بیل میزنیم، کلنگ میزنیم، برای فرهنگی میکنیم، داریم عکسی میگیریم، فیلمی میگیریم، کاری تدوین میکنیم، بدونیم که آقا انقلاب اسلامی رو داریم میبریم جلو. واقعا اعتقادن وایسیم پای این جریان. خلاصه انشالله که ما رو میبخشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحثمون راجع به فلسفه اردوی جهادی. ببینید بزرگواران، اگر بخوایم راجع به اردوی جهادی صحبت کنیم، ما برای گروه های قبلی شما برادران خواهران قبل از شما سالها مبانی و فلسفه اردوی جهادی میگیم، خیلی مشخص 3-4 جلسه طول میکشه، با همون شدت و حدتی که جلسه قبل صحبت کرد، تند ولی وقت کم میاد. برای شما مجبوریم خیلی خلاصه بگم، تو 2-3 تا خلاصه خط خیلی مختصر و مفید ظرف 1 ساعت میتونیم بگیم. ببینید، ما اعتقاد داریم در تمام اقدامات، نه فقط در اردوی جهادی، حالا شما این اقدامات ما بهداشت بذارید اردوی جهادی، هر چی که میخواید بگذارید، در تمام اقدامات ما 2 تا مخاطب داریم. در تمام حوزه ها ما 2 تا مخاطب داریم، مخاطب 1، مخاطب 2. مخاطب 1 و 2 اگر جا به جا بشه، تمام فلسفه کار زیر سوال میره. اگر ما فرض کردیم مخاطب 1-2 است و 2-1، تمام اقدامات، حالا ببینید، حالا مثال میذارم عوض میشه. در اندیشه های حضرت امام و آقا مخاطب 1 خود ماییم، خود ما هستیم، و 2 مردم، 2 نمیدونم، خلاصه مثلا فرضاً اون روستایی، 3 مثلا فرضاً نمیدونم هر چی، 2 مخاطب اقدامات راهیان نور میبریم، 1 ما 2 اون دانشجویی که میبریم، آقا راهیان نور هر چی هر کاری که میکنیم، 1 ما 2 اون. یعنی اون کسی که قرار از قبل اون کار تربیت بشود، اول ما باید تربیت بشویم، دوم مردم. اصلا بحث سر تربیته، دقت. مثلا شما اگه تو راهیان نور فرض کردید آقا مخاطب، خلاصه مخاطب اقدام شما، اولویت اول مثلا دانشجو، مثلا حواستون به خودمون نبود، خب به 1000 تا طریق میشه آدم ها رو سوار اتوبوس کرد، به 1000 طریق میشه آقا یه لوله آبی کشید. چرا ما باید آدم ببریم؟ چون ما میدونیم مخاطب خود ما هستیم، دیگه به یک طریق خاص میشه کار کرد، به 1000 طریق میشه شکم مخاطب رو سیر کرد. اما اگر فهمیدیم موضوع غذا پخش کردن، طبخ غذا، موضوع غذا دادن در راهیان نور ماییم، ما با تربیت بشیم، دیگه هر نفر میتونیم غذا بدیم به مردم. خیلی بحث فرق میکنه. فلسفه این اقدامات ماییم. به خاطر همین حضرت آقا توی بحثای جهادی همش میگه که آقا شما شما شما، و بعد موقعی که میگه مردم مردم مردم، بازم نمیگه خلاصه آب و دون مردم، اولویت رو میذاره روی چی؟ باز تربیت مردم. تربیت میدونی یعنی چی؟ تربیت یعنی این. اصلا لفظ تربیت ما وقتی تو اسلام میگیم، تربیت به این اتفاق میگیم، یعنی این اینا ارزش‌های درونی ماست، سرریز میشه از ما در بدنه مردم، به این سرریز شدنه میگیم تربیت. این ما، این مردم، به این تیکه سرریز شدن اصطلاحا ما میگیم تربیت. اگر این اتفاق بیفته، ما یک اقدام جهادی، یک اقدام اسلامی انجام دادیم. اقدام جهادی ما به ازا داره، این تیکه سرریز شدن است. فلذا اگر مخاطب شد خود ما، ما در سبک زندگی حرف داریم. اما اگر شد مخاطب، خب میشه دولت لیبرال، میگه آقا من به هر نحوی زندگی میکنم، یه تکه گوشتی هم جلوی مردم میندازم، مردم هم منتفع میشن از این مدل ما. خب این کاری نداره که ما مردم رو خلاصه بکشیم بالا تو حوزه های مختلف، واقعا کاری نداره. تمام دعوای ما با نظام لیبرال چیه؟ میگه آقا دعوات سر این ور با اون وره، اول خودت باید تربیت بشی، اول خودت باید این اتفاق بیفته، بعد مردم. اصلا ناظر به خود کار نمیکنه، همش نگاهش به دیگرانه. ما در متاسفانه اردوی جهادی عمده نگاه ها رفته روی مخاطب، کسی اصلا حس نمی کنه اون کسی رو که میخواد تربیت کنه خودشه. آقا قاسم سلیمانی که میخواد تربیت بشه، نه اون جوان روستایی، ما ایم اول، اون کسی که باید بشه قاسم سلیمانی، اول ما این دومون. اینجوری باید نگاه کنیم. من اول خودم رو تربیت کنم. همه اقدامات میشه ناظر به ما. اگر شد ما فلسفه اردوی جهادی، فلسفه کار جهادی رو ما میتونیم درک بکنیم. اون وقت تو سبک زندگی امتداد پیدا میکنه. اگر کسی اینا رو بفهمه، واقعا دیگه نمیتونه عادی زندگی کنه. وقت من میتونم هر طوری بخورم، هر طوری بخوابم، بعد برای مردم بخواستم. آقا فهمودن که همین تو هم دیدار اخیر مردم آذربایجان، گفتم اون کسی که زندگی اشرافی داره، من نمیتونم قبول کنم این دلسوز مردمه. خب چرا؟ آقا چه اشکالی داره؟ چه نسبتی داره؟ من چه نسبت؟ میگه آقا تو خودتو تربیت نکردی، نمیتونم بفهمم که این سر ریز شده برای مردم. اصلا نمیتونم درد مردمو در تو وجود تو حس کنم. مردم نمیتونه در زندگی پازل کسی که اشرافی زندگی میکنه اصلا جایگاهی داشته باشه. من نمیتونم بگم تو نسبت به انقلاب اسلامی دغدغه‌مندی، چون این فراینده باید طی بشه، ارزش لبریز بشه بیاد تو این اتفاق. خب حالا دقت کنید، مهمترین توقعی که ما از همه اقدامات در رأسش اردوی جهادی راهیان نور این تیپ کارها داریم، تربیت مدیر تراز انقلاب اسلامی. این بزرگواران، ما در حوزه تربیت مدیر 4 به علاوه 1 اقدام باید انجام بدیم. این 4 به علاوه 1 اقدام چیه؟ 1، یه ویژگی های فردی باید به فرد بدیم، یه ویژگی های محیطی باید داشته باشه که بستری که میخوام توش آدم تربیت کنیم، 1، بستر اقدام و عمل میخواد، 4، 1، هدایت کننده و راهبر عملیاتی میخواد کنار دست طرف. این 4 تا به علاوه 5 که این 1 هست به علاوه محتوا نتیجه میده انشاءالله مدیر. ببینید چرا 1 جدا کردیم؟ چون هر جا از مدیریت و تربیت مدیر صحبت میکنیم، فقط از دانش مدیریت صحبت میکنن. آقا دیگه اصلا دنیا هم فهمیده که دانش مدیریت یه چیز بحث متفاوتی با تربیت مدیره. قبول دارید میشه یه نفر 100 جلد 400 جلد کتاب مدیریت بخونه اما مدیری نشه؟ قبول دارید میشه حتی 400 جلد کتاب مدیریت بنویسد اما مدیر نباشد؟ خیلی واضحه. اما شما تمام مجموع رشته های دانشگاه ها رشته مدیریت مدیر تربیت میکنه؟ نه. فلزا حتی در دانشگاه های مطرح جهان رشته مدیریت داره حذف میشه. میگه آقا من الان ماشاءالله دارم آدم بهش دانش مدیریت میدم که این اصلا مدیر نیست. فلزا در دانشگاه مطرح دنیا اومده دوره های چی طراحی میشه؟ به جای رشته مدیریت MBA. الان تو دانشگاه های ما داره دوره MBA به صورت آزاد تدریس میشه. اونجا داره MBA به عنوان یک میان رشته تعریف میشه. میگه آقا هر رشته ای که درس خوندی، اون آدمایی که ویژگی های خاص داره من میام میکنمشون مدیر. یعنی حتی دنیا به این نتیجه رسیده که آقا محتوا یه بخشیه. ما تو اندیشه امامین انقلاب نگاه کردیم، دیدیم آقا برای تربیت مدیر ما 5 ویژگی لازمه. یکیش هم محتواست. بله قبول. یعنی همه جا میگن آقا مدیر باید این باشد یا این نباشد، یا میگن باید این کارو بکند یا نباید این کارو بکند. یعنی همش از باید ها و نباید های مدیریتی گفته میشه. اما ما میگیم آقا یه ویژگی های فردی میخواد، یه ویژگی محیطی، یه بستر اقدام عملی، یه هدایت کننده و راهبر عملیاتی. حالا این نسبتش به اردو جهادی چیه؟ همش 100% نسبته. ویژگی های فردی، آقا تا سال 1398 بالغ بر 1130 مرتبه رو کلید واژه تحت عنوان هویت و هویت بخشی صحبت کردن. تا سال 98 1130 بار. 1130 بار. یه بار دیگه بگم چند بار؟ 1000. ما بعضی موقع عددا بعضیش مثلا معادل تومن میاد تو ذهنمون، مثلا کم ارزش شده. مثلا میگن 124000 پیغمبر. میگن خب 124 تومن اصلا چیزی نیست. یه عدد اینجوری است. بابا 120 خیلیه، 1000 خیلیه. 1000 اصلا میگه آقا میگه بالاترین دستاوردی که انقلاب اسلامی به ملت ایران عطا کرد چی بود؟ هویت. نمیگه دین و دیانت، میگه به ملت ایران هویت داد، به جوانها هویت. میگه بالاترین دستاورد. خیلی حرف آقا میفهمه اینجوری. خب حالا یه سوالی دارم. آقا اینقدر راجع به شیوه تربیتی به نام هویت و هویت بخشی صحبت کردن. آقا میگن مؤمن همه غلطی میکنه، دروغ نمیگه. ما هم که همه اعتقاد داریم همه مؤمنیم. یعنی همه غلطی کردیم و میکنیم و خواهیم که، ولی دروغ ان شاء الله نمیگه. آقا خداوکیلی کیا 5 تا مقاله راجع به هویت خونده؟ 4 تا. 3 تا. 2 تا. 1. آقا خداوکیلی خیلیه. یعنی اگر یک بار مباحث هویت رو بشنوید که متاسفانه ما فرصت نداریم بگیم، شاید یه یک ساعتی توی جمعه صبح انشالله براتون بگم، اگر شما یک بار این صوت هویت رو که ما تازه در هویت فردی صحبت میکنیم، این هویت فردی، اجتماعی، صنفی، ملی، اجتماعی، ایرانی، اسلامی، اینا همش هویت آقا صحبت نیست، ما در حوزه هویت فردی تازه صحبت میکنیم، یک بار صوتش رو بشنوید خدا میدونه آدم دیوانه میشه. یا ما داشتیم چیکار میکردیم؟ آقا داره میگه چیکار کن؟ اصلا یه فاز دیگه است. بحث هویت ویژگی های فردی رو به انسان میده. مثال بزنم، حالا میگم بعد ببینید با اردو جهادی چقدر نسبت داره. ویژگی های فردی، شما هر اقدامی که انجام میدید مثل یک نرم افزار فرض کنید، یه اپلیکیشن، مثلا اردو جهادی، راهیان نور، عدالت خواهی، هر چی، هر اقدام انقلابی که انجام میدید، استاق یه نرم افزاری اپلیکیشن نصب میشه. آیا هر نرم افزاری رو هر سیستم عاملی نصب میشه؟ نمیشه دیگه. آقا شما یه ایتا میخوای نصب کنی، یه نمیدونم تلگرام میخوای نصب کنی، یه دونه خلاصه نمیدونم واتساپ، دیگه سیستم عامل چیه؟ ویندوز، دیگه اندروید، آی او اس، تو چی میخوای؟ میخوای رو وب نصب کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ اول سیستم عامل ازتون میپرسه. حالا سوال اینه که سیستم عامل نرم افزارهای انقلابی، سیستم عامل اقدامات انقلاب اسلامی، انقلابی چیه؟ انقلاب اسلامی. اگر شما بالاترین اقدامات انقلابی رو رو سیستم عاملی غیر از انقلاب اسلامی بکاری، یه چیز دیگه در میاد. آقا دیگه از عدالت خواهی که بالاتر نداریم تو جمهوری اسلامی دیگه، داریم تو اسلام داریم. اصلا لیقوم الناس بالقسط، میگه پیامبر اومدن یه سیخی زیر پای مردم کنن، مردم الانشن عدالت برقرار کنن، از عدالت که دیگه بالاتر نداریم. خب اگه عدالت رو سیستم عاملی غیر از انقلاب اسلامی بکاری، یه جریانه از توش در میاد که نمیتونی تاشو به سرشو بگیری. آقا دیگه از اردو جهادی که بالاتر نداریم، از رو سیستم عامل غیر انقلاب اسلامی باشه، آقا سیدی رو بچه جهادی گفتن چی؟ گفتن مواظب باشه مثل گروه های پیشانگی غربی نشوید. آقا ما گروه جهادی هستیم. آقا فهمیدن که به سمت که بچه پولدارهای بیدر رفتار نکنید. آقا ما جهادی حداقل به ما نمیچسبه این وصله آقا. چرا؟ چون اگه رو سیستم عامل غیر از انقلاب اسلامی باشه، ظاهر اقدام با غرب یکیه، اما خیلی فرق میکنه اگه رو انقلاب اسلامی، ولی اگر نه رو سیستم عامل غیر انقلاب اسلامی باشه، یا میشیم گروه های پیشانگی غربی. این تذکر آقاست. خب حالا آیا سوال هر سیستم عاملی رو هر سخت افزاری نصب میشه؟ آقا شما اندروید 10.6 میخوای نصب کنی، ویندوز 10 میخوای نصب کنی، میگه آقا رم اینقدر، هارد اینقدر، سی پی یو اینقدر، گرافیک اینقدر. اگر سخت افزارت متناسب با سیستم عامل نباشه، یا نصب نمیشود، یا اگر نصب چی میشه؟ هنگ میکنه، نمیکشه. سوال اینه سخت افزار این سیستم عامله چیه که بعد حالا تازه نرم افزار انقلابی اردو جهادی فلان زیفا، سخت افزارش چیه؟ آقا این سیستم عامل روی سخت، یعنی یه ویژگی های سخت افزاری میخواد، خودش انقلاب اسلامی نیست، خودش انقلاب نیست، خودش اسلام نیست، اما لازمه هر کی میخواد اسلام در کنه باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اون چیه؟ هویت. حالا ببینید ما جایگاه هویت کجاست. یک از ویژگی هویت میگه آقا مثلا چی میگه؟ سختی پذیری. یا آقا سختی پذیری، اصلا محال یک نفر سختی پذیر نباشه بعد بتونیم بهش بگیم آقا این انقلاب اسلامی میتونه درک بکنه. اصلا نمیشه، اصلا محاله. ببینید شما بارها خیلی همه بالاخره فعال فرهنگی هستی دیگه، یا طلبه، هزاران بار منبر رفتیم، یا مثلا بچه مسلمان هزار با یه نفر حرف دادی، میگی مثلا از سبک زندگی انقلابی فلان، یا آخرش طرف میگه حاج آقا اینجوری که سخت زندگی. میگه ببخشید کی گفت قرار آسون باشه؟ اصلا کجای دین ما داریم که دینداری ساده است؟ هر چی روایت داریم که میگه دینداری خیلی سخته، احکام دین خیلی ساده است. راست میگه، میگه آقا اینجا فرش نجس شده، بچه ادرار کرده، سه شوهر گرفتی روش، خوش شد واسه نماز بخون، ما اصلا حرفی نداریم. میگه آقا مهر این ورش نجس شده، اون ورش کن واسه این ورش طاهر، نماز بخون، کار مشکل نه. یا شک داری لباس طاهر یا نجسه؟ طاهر، اصلا مشکلی نداره، احکام خیلی ساده است. اما یک روایت بره بگه آقا دینداری ساده است، هر چی روایتی که میگه آقا دینداری یعنی آتش کف دست نگه داشتن فلان چی، هر چی داریم که میگه دین سخته. نقطه مقابل سختی پذیری چیه؟ راحت طلبی. میدونید آقا چی میگن؟ آقا میفهمن که گاهی اوقات راحت طلبی به اندازه یک تکیه بر دیوار زدن میتواند انسان را از مسیر منحرف کند. لا اله الا الله. حالا شما حساب کنید ببینید سبک کل جامعه ما، فضای مختلف و و و مسائل دیگه، انصافا داره مردم بچه‌مون خودمون بعد این بچه‌هامون رو به سمت راحت طلبی سوق میدیم، بچه‌ای که تو زندگی خودمون شخصی داریم تربیت میکنیم، یا داریم سختی پذیر بارش میاریم. سنت راه به قول حاج آقا راحت طلبی که هیچ، رفاه زدگیه. خب سوال، کدوم بستر اقدام و عمل داریم که آقا سختی پذیری رو داره به طرف شیرین میکنه، یادش میده، درصدش رو توش میبره بالاتر، پوستش رو کلوف میکنه؟ اردو جهادی کجاست؟ 31 ویژگی تو بحث هویت در بحث ویژگی فردی از ذات آقا در اومد. 31 ویژگی، یه دونش اینه، 31ش عیناً توی اردو جهادی هست. اصلا دیوانه کننده است. اگر کسی بدون اردو جهادی رو باید چطوری برگزار کنه که این ویژگی ها به طرف القا بشه، میدونید اردو جهادی باید چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ ببینید یه مثال برای شما بزنم. سه تا عرصه داریم که این سه عرصه کپی پیست همه، 100% با هم تطابق داره. اون سه تا عرصه چیه؟ عالم رفاقت، عالم تشکیلات و عالم چی؟ خانواده. هر چی در عالم ذکر بکنی که موجب تقویت رفاقته، موجب تقویت تشکیلات در خانواده هم هست، هر چی که موجب از هم فروپاشی خانواده است، موجب فروپاشی تشکیلات رفاقت هم هست. آقا قبول دارید عامل تقویت رفاقت صداقت، همکاری، مسئولیت پذیریه، دیگه نمیدونم چی بگم آقا، هم در هر چی بگی، یعنی تو خانواده هم همینه، تو تشکیلات هم همینه. اسلام فرایند تربیتیش ناظر به خانواده نمیگه. یک، اولین عالمی که بچه ها تجربه کنه عالم رفاقته، بعد میاد عالم تشکیلات. ببین تو عالم رفاقت 100% ویژگی هم، مثلا حالا 100% از 100% مثلا 70% ویژگی هم مشترک، یعنی این دوتا اینو فرض کنید اینجوری تطبیق داره با هم دیگه، خیلی زیاد ویژگی تو رفاقت در اساس عامل مشترکه دیگه. به خاطر میگم اسلام میگه آقا رفیق از رفیق بشناس. میگه یه کمی که بزرگ شدی، خاصی جنست کلوف بشه، پوستت کلوف بشه، خاصی پوستت کلوف بشه، بیا تو تشکیلات. تو تشکیلات دیگه آدمات خودت انتخاب نکردی، مجبوری با یه سری آدمهایی بسازی که درصد اشتراکشون با شما کمتره به نسبت عالم رفاقت. این دوتا مربعه اینجوری میشه. بعد میاد تو حوزه خانواده میگه ببین 14 بار تو قرآن میگه و من آیاتهی، میگه و من آیاتهی چی؟ مثلا تجریال فول کفل به آقا کشتی با اون عظمت باید وایسید کنار کشتی ببینید چه عظمتی رو آوا میسه. میگه انخلق لکم مثلا انخلق مثلا شمس و القمر، 14 بار چیزای عجیب و غریب که مخ انسان سوت میکشه میگه و من آیاتهی. بعد میگه یکیش هم میگه و من آیاتهی انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. میگه ببین انقدر این واقعه عجیبه که دو تا جنسی که هیچ اشتراکی با هم ندارن باید بشه موجب آرامش. آقا مگه میشه معجزه است؟ میگه آه این دقیقاً این فولک، این نمیدونم این کشتی که تو آبه، این شمس و قمر، آقا معجزه است دیگه. میگه این اون، این کجا با تمرین میکرده؟ تمام ویژگی های این سه تا عالم تو ویژگی های هویت، ویژگی فردی هست و این ویژگی فردی 100% تو اردو جهادی. 31ش رو برید نگاه کنید، عجیبه. یعنی اگر اردو جهادی های ما کارکرد اصلی می داشت، والله العلی العظیم قسم باید طلاق به صفر برسه. حالا به صفر منظورم خیلی کم. آقا الان خدا وکیل خانواده برای چی اصلا می پاشه؟ غیر اینه که برای پسر و دختر صبر نداره، غیر از اینه که پدر پسر و دختر نمیدونم خلاصه نمیتونن همدیگه تحمل کنن، بی صداقتی، بی تعهدی، عدم مسئولیت، فلان، همین چیزاست دیگه. شما یه سوالی داشت؟ اینا رو توی بذارید تو حوزه مدیریت تشکیلات اسلامی بگیم، تو حوزه خانواده بگیم، فقط الان اشاره کردیم بهش چون واقعا الان بحثش خیلی مفصل. اصلا فاصله نداره، یعنی شما یک دونه وجه تفاوت نمیتونید پیدا کنید. آقا میفرماد کوچکترین واحد تشکیلات خانواده است، این دیگه صحبت سریع آقاست. کوچکترین واحد اجتماع خانواده است. آقا میگه اگه کار میخواید اصلا شما محال یک دونه بتونید ویژگی پیدا کنید تفاوت بین تشکیلات و خانواده، یه چیشو بگید؟ بگید آقا من یه ویژگی پیدا کردم که موجب تقویت تشکیلاته، اما همونه که موجب تقویت خانواده نیست. یک ویژگی، یعنی از هر ویژگی که فکر بکنید، آیه شما یه تشکیلات رو فرض کنید، بگید آقا این تشکیلات قویه، بعد ببینید عواملش چه نوع رابطه بینشون حاکمه، بعد شما بیاید تو خانواده ببینید. فلذا من به تفسیر سوره مجادله آقا میگم، تفسیر سوره 8 مثلا نگاه کنید، آقا میگه از ویژگی های تشکیلات اسلامی اینه. قرآن میگه، آقا قرآن هر وقت میخواد از اسلام صحبت کنه میگه میگه بعضهم اولیاء و بعض، از تشکیلات اسلامی. هر جو میخواد از تشکیلات منافقین استفاده بکنه صحبت کنه میگه بعضهم من بعض. یه جا استثناء داریم که اونم داره از زبان کفار صحبت میشه تو قرآن. دوتاش همش هست؟ نه، کل تفسیر دارم میگم ناظر به تشکیلات. حالا این آیه تو کدوم آش هست؟ چند بار تو قرآن تکرار شد؟ آقا میگه هر جا قرآن داره از تشکیلات، بعد آقا داره میگه ببین ویژگی های خانواده اینه. من دو تا کتاب پیشنهاد میدم بخونی در این حوزه، دقیقاً تطابقاشو میبینی. یک کتاب دوستی در قرآن و سنت، چاپ مؤسسه دارالحدیث آیت الله رشحری، این یک کتاب. دوم کتاب، کتاب خانواده به شرح مزجی از منظر حضرت آقا. شما ببین اصلا یک دونه اسم کتابو اگه عوض کنم بذارم تشکیلات اسلامی به شرح مزجی از منظر حضرت آقا، شما اصلا تفاوتشو نمیتونی بفهمی. اصلا خانواده کوچکترین واحد تشکیلات و 100% تقویت کننده تشکیلات. آفرین، راست میگی. من با اینا موافقم. با افراط و تفریط ها خیلی راست میگی. راست میگی. حرف شما. خانواده به شرح مزجی از منظر آقا، یه کتاب سبز رنگی نهاد چاپ کرده. کتاب دوستی در قرآن و سنت، چاپ دارالحدیث آیت الله رشحری. همین بیخ گوش خودم. اصلا یه چیز عجیبیه، اسلام اینقدر فرایند قشنگی برای تربیت داره. حالا دقت، فلذا ما یه خاطره جالب براتون بگم. ما یه استانی ما دعوت کردن رفتیم، برای کی؟ جز برنامه‌های بود که انصافا من 800 خورده کیلومتر راه رفتم با عشق، یعنی ثانیه به ثانیه له له می‌زدم برسم به اون برنامه، چون خیلی برنامه خاصی بود. اون برنامه چی بود؟ با هماهنگی یه سری بچه‌ها، بچه‌های گروه جهادی اومدیم، پدر و مادر بچه‌هایی که دیگه نمی‌ذاشتن پدر مادرش اینا بیان جهادی، این یه همایش برای اونا گرفته بودن. 80 خورده نفر پدر و مادر بچه‌هایی که قبلا اینکه دو مرتبه بچه‌هاشون 3-4 مرتبه جهادی رفتن دیگه الان نمی‌ذارن. ما رفتیم اونجا مثلا از با این عنوان که آقا از یه مؤسسه اومدیم، پاداش شما که بچه‌هاتون چند بار جهادی اومدن، مدام مثلا یه چیزی به شما اعطا کنن. ما رفتیم بالا و مثلا با یه تیپی که مثلا آقا فردا مثلا اینجا مثلا بین المللی اومدیم و این خلاصه پرستیژا شروع کردیم صحبت کردن. آقا ما اومدیم به شما، یه دوره هست، این دوره اگه بچه‌های شما شرکت بکنن این مزایا رو براشون داره، آقا استخدامشون اینطوریه، فلانطور اینطوریه، طلاقشون آمارشون طبق آمار رسمی بین المللی اینقدر کمتر، اینجوریه فلان. شروع کردیم 19 تا مثلا محاسب براشون گفتن. بعد هم گفتن آقا این دوره اسمش چیه؟ گفتن اجازه بدید صحبت میکنه. آقا این توریست همینجوری هی ما 45 دقیقه مانو دادیم. بعد من گفتم که حقیقتش اینه که این دوره هزینهش خیلی بالاست. بعد این توریه درصد اینا اشتغالشون تو کشور این توریه، به طبق آمار اینقدر درصدشون در مشاغل پستای مهم اینطوری میشن، بالغ بر 98 درصدشون در جهان شدن افراد موفق فلان. ما میو شعبهشو داریم مثلا شوفی. خلاصه ما گفتیم حتی هی ترمیم آقا این چنده اونجا، گفتم اجازه بدی فعلا. بعد گفتم حقیقتش اینه که این دوره هزینهش خیلی بالاست، ولی خب گفتن شما بچهاتون جهادی هن، ما بالاخره یه آخوندیم و یه رگ ریشه مذهبی داریم و فلان و از این حرفا، اومدیم این دوره رو با توافق خودتون یه قیمتی حل کنیم بریم. گفتم چند حاضر بدید؟ بعد خدا میدونه یه خانم برنشو گفت حاج آقا اینجوری که شما میگید ما فرش زیر پامون حاضرین بفروشیم برای موفقیت بچه‌مون. بعد گفتم که حاضرین فلان نه، گفتم آقا حقیقتش اینه که طول این دوره 14 روزه مثلا و هزینه‌ش هم رایگانه، اسمش هم اردوی جهادیه، هیچیش هم دروغ نگفتم. شما برید 100 فرد موفق جهان رو رصد کنید، برید 100 فرد موفق و خاص انقلاب اسلامی در هر حوزه، از فیزیک و شیمی گرفته تا نمیدونم صنعت هسته‌ای تا روحانیت، هرچی 100 فرد خاص جهان یا انقلاب اسلامی رو نگاه، اصلا کاری به دین و دیانت هم نداری. بعد شما سعی کنید 30 تا ویژگی مشترک بین اینها پیدا کنید، 30 تا ویژگی مشترک، یعنی از حسن تهرانی مقدم گرفته تا حسن شاطری مثلا، از نمیدونم احمد کاظمی گرفته تا حسن باقری، تو حوزه مصطفی احمدی روشن، شهید شهریاری، هر کی میخوای اسم ببر، اصلا من مهم نیست برم کی، هر کی میگی خودت موفقه، 30 تا ویژگی مشترک میخوای بینش در بیاری چیه؟ اون 30 تا ویژگی آقا تو حوزه های صحبت که میفرمان نگاه میکنی 100% تو اردو جهادیه، 100% نظم، سختی پذیری، فلان. حالا تا آخر من هویت من 31شو براتون بگم. اصلا واقعیت کارکرد اردو جهادی قرار این باشه. ببینید بزرگواران، یه مفهومی داریم به نام انسانیت که مبتنی بر عقل، یه مفهومی داریم به نام اسلامیت که مبتنی بر وحیه. تا کسی انسانیتش تکمیل نباشه، به پیامبر درونیش عمل نکنه، به اسلام راهش نمیدن. اسلامیت مرحله مترقی انسانیته. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حاری شیرازی اولین بار که به دست آقا اومدن توی قم درس اخلاق گذاشتن، ایشون فهمیدن که بچه‌ها طلبا، من نیومدم درس اسلام، اخلاق اسلام میگم، من اومدم درس ما قبل اخلاق بگم، درس انسانیت. بعد یه ویژگی هایی داره، مثلا ابو عبدالله میگه، اگر ابو عبدالله میفهمن میگه که اگر دین ندارید لااقل چی باشید؟ آزاده باشید. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا آزادمردی ربطی به اسلام نداره، هر کی انسانه باید آزاده باشه. حالا علما بزرگواران هستن، یه گریز طلبگی بزنم، کلماتی مثل عباد، عبد، ناس، بشر، اینا اولو الالباب، اینا رو تو قرآن اگه سرچ کنیم، اینا ویژگی های 100% انسانی هستن، ربطی به اسلام نداره. یه جا قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، یه جا میگه یا ایها الناس، یه جا میگه یا اولو الالباب، اینا ویژگی های انسانی ذکر شده، اصلا ربطی به اسلام نداره. خیلی جالبه، تو تفاسیر باید نگاه کنید، اینا همش کار پژوهشی شده، 23 جلد کتاب راجع بهش داره نوشته میشه، اینا بحث مفصلی داره تو این حوزه. خب اردوی جهادی همه اون ویژگی ها رو به شما میده. یکیش مثلا مثل ظلم ستیزی، میگه آقا ببین یه جایی اگه ظلمی اتفاق افتاد من بلند میشم میرم. ظلم میدونی چیه؟ مردم میدونی الان چطوری ظلم ستیزن؟ اینطوریه، اگر یه نفر اینجا نونواییه، تو صف نونوایی ایستادن، این آدم ها هستن، بعد این شمایی، این مردمه، اگه یه نفر اینجا بزنه تو صف، این آدمه شروع میکنه داد زدن، میگه آقا چرا میزنی صف، چرا میزنی نوبت، آقا برو عقب. ولی اگه این آدم اینجا بزنه تو صف، این آدمه میاد اعتراض بکنه به این آدم؟ چرا؟ آقا مگه ظلم اتفاق نیفتاده؟ ما حتی در ظلم ستیزیمون هم یه نوعی خودخواهی خوابیده، حتی در ظلم ستیز، آقا ظلم اتفاق افتاده، نسبت به من اتفاق نیفتاده، ولی نسبت به انسان‌ها اتفاق افتاده. تو صف بنزین یکی بیاد اینجا بزنه، ما پیاده میشیم بریم؟ نه. اردو جهادی میدونه داره چی تقویت میکنه؟ میگه ببین تو که جات خوبه، بلند شدی رفتی اون ور کره حیوانی خاکی زمین، رفتی اون ور کشور، سر اینکه آقا یه نفر مظلوم واقع شده تو داری حمایت میکنی؟ چون مردم ظلم ستیزیشون درش خودخواهی نهفته است، بهش میگه آقا یمن، میانمار، فلسطین. میگه به ما چه؟ یا آقا ظلمه، میگه به کشور ما حمله کرده. خیلی طبیعیه، تو ظلم ستیزی اسلامی انسانی رو که تا اصلا تمرین نکرده، ظلم ستیزی خودخواهانه رو تمرین کرده. اردو جهادی، اگر اردو جهادی باشه با 23 تا تشکیلاتیشا، اگه کسی خواست این مباحث مدیریت تشکیلاتی رو گوش بده، دوره مدیریت تشکیلات فتح رو گوش بده. فتح، انا فتحنا، فتح، فتح المومی، فتح، این فتح رو تو کانال گوش بدید. خلاصه اون 70 ساعت آموزشی اینجا هست، خلاصش فکر میکنم مثلا شاید 15 ساعت باشه، یعنی 7 تا جلسه، مثلا 8 تا جلسه است، مثلا خلاصش 15، 70 جلسه آموزشی دیگه، 70 تا ما اونجا کردیمش 15 تا. تو فتح گفتیم آقا قدم به قدم آدم رو باید چطوری تربیت کنی. اردو جهادی اولین خاصیتی که داره، ویژگی های فردی رو به انسان میده. اگر بفهمید خدا میدونه اردو جهادی چه کارکرد حقیقی میتونه داشته باشه در ویژگی های هویت فردی، آدم ها پول میدن، التماس میکنن بیان اردو جهادی. من یه مثال برای شما، اینا واقعیه ها، یا به خدا که میخوام بگم واقعیه. ما داریم تو گروه های جهادی هم داریم، بعضی از گروه ها که اصلا پول ثبت نام میگیرن تا آدم ها رو ببرن، داریم، من میشناسم. مثالی که حداقل خودمون تجربه کردیم، ما یه برنامه داریم سال یک بار، حالا غیر از ما بقیه برنامه‌مون، سال یک بار به آدما میگیم هر کی میخواد بیاد پول بده برای دانشجوهاست. خب اینو هر کی میخواد بیاد پول بده، مثلا از دانشجو 100 تومن میگیر، از خادمین 1 میلیون تومن میگیره. میگیم آقا هر کی میخواد خادم بشه باید 1 میلیون تومن پول بده. آقا من خادم، آقا جارو بکشم، چای دم کنم، میوه بشورم، میوه یک منت هم بدید. بعد آیا کسی داوطلب هست؟ آخرین سال مثلا فرضاً ما 51 نفر می‌خواستیم، 193 نفر داوطلب. 4 برابر ظرفیت تقریبا آدم داوطلب. که چی؟ بعد 3 روز آوردیمشون دوره گزینش، از سراسر کشور باید بیای 3 روز دوره گزینشی، 3 روز ما ببینیمت، مصاحبت کنیم، بعد پولم ازت بگیریم بیا اینجا. بعد به روحانیون گفتیم ما مبلغین، هر کی می‌خواد بیاد باید 1,500,000 بده. بچه‌های خود مؤسسه، شورا باید چقدر بدن؟ 3,000,000 تومان. من مسئول مؤسسه 5,000,000 تومان. 14 سال در این کار تکرار میشه. چرا این آدم حاضر بیاد؟ بعد میتونید چند نفر تو این 100,000 تومان داوطلبن بالغ بر 8 برابر ظرفیت. 8 بر آدما، پدر مادرها به من زنگ میزنن آقا تو رو خدا من بچه‌مون اینجوری شد، اینجوری من باید بیاد. ما برای چی باید بیاد؟ برای چی باید بیاد تو این دوره 12 روزه؟ ما چی میخواد؟ بلش کن، میخواد برام سختی بکشی. نه باید بیاد. فلانی اومد اینجوری، زندگیش اینطوری. اینه کار کرده اردوی جهادی. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. تو فلسفه اردو جهادی اصلا یه اتفاق خاصه. حالا دقت کنید، ما داریم از جهاد صحبت میکنیم. همه هم میدونید هر تلاشی جهاد نیست دیگه. برای این سطح کلاس من نیاز نیست جهاد رو باز تعریف کنم، فقط یه نکتهش رو میگم. دقت. جهاد، شهید مطهری میگه جهاد یعنی چی؟ میگه چی؟ یعنی درگیری. بعد میگه مجاهد پس یعنی کی؟ میگه یعنی درگیر. میگه درگیری با چی؟ با خودش؟ درگیری با خودشه؟ میگه نه، میگه درگیری با موانع. پس مجاهد کسیه که درگیر با موانعه، یعنی اتفاقا یه مانعی رو میبینه میره سراغش. یعنی اگر رفتی یه جایی دیدی مانع برخورد نکردی، بدون اصلا جهاد نکردی. بس که آقا چششو اصلا بردن، میخوام بگن آقا میخواد برمت کوه، بعد میبرن با یه جوا میسوننت، هی پاتو اینجوری اینجوری میکنی، میره اصافه، قدم بعد اینجوری دیدی صافه، خب گولت زدن بردن یه جای دیگه، یه جای دیگه، نمیگم کجا. ارد میگه بابا نیست دیگه، کوه نیست، کوه طبیعتش مانعه. مجاهد و جهاد جاییه که علل قاعده برود سراغ موانع. اگر آدم ها یاد گرفتن که آقا مفهوم جهاد، ببین تو طراح عملیات باید اینجور باشه ها، نه فقط ما بگیم، ما طراح عملیات اینه که آقا رفتیم سراغ موانع. این آدما میدونید نتیجهش باید بشه چی؟ به طلبه جماعت میگه آقا چه نمیدونی قوه قضاییه، میگه آقا سخته. آقا قوه قضاییه که اصلاح نمیشه، پر از مانع. دانشجو میگه آقا چه نمیدونی فلان جا فلان جا، آقا مگه میذارن کار کنی؟ ببین فلسفه وجودی خلقت تو این بود که بری سراغ موانع. اردو جهادی کار کردش اینه به مردم اثبات بکنه اصلا انسانیت یعنی رفتن سراغ موانع، نه در رفتن از موانع. فلزاست که بدون اردو جهادی نخبه ما میشه پخمه مملکت. نخبه ما به چه اتفاقی براش افتاده؟ چی میگه آقا باید همه چی آماده باشه من کار کنم. خب این که نشد که، این اصلا کوف هست کجا؟ این روحیه که ما میخواستیم. به خاطر حضرت آقا در دیدار با نخبگان، خواهش میکنم للهن برید این دیدار اخیر آقا با نخبگان گوش بدید. آقا میگه که یه وقتی بگذارید حتما اردوهای جهادی رو برید. بعد آقا میگه که یه وقتی کسی نگه این وقت تلف کردنه ها، به خدا اینا جملات آقاست، من نیست، تفسیر من نیست، متن سری صحبت آقاست. کسی که جهادی رو یادمون داد، تقویت کرد، انداخت کرد تو پاجامون، رفتیم جلو، یه چیزی شدیم توش. اگه نبود اردو جهادی والله الان بیچاره بودیم، بدبخت بودیم، ناخونمون اردو نداشتیم بگیریم، خدا میدونه. من یه نکته بهتون میگم، اصلا باید این بحث هویت خیلی باز بشه تا بدونیم هویت یعنی چی. هویت میدونی تو اندیشه آقا یعنی چی؟ یعنی شأن، منزلت و جایگاهی که یک انسان از خودش در ذهن خودش داره. به میگن هویت، یعنی خودش چی خودش رو فرض میکنه. تمام اعمال و رفتار یک انسان تابع هویتشه. یعنی این آدم خودش رو چی فرض میکنه؟ از خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن، انتخاب رنگ چهره، میگم رنگ پیرن، نوع عینک، هر چی که بگی، انتخاب رشته دانشگاه، انتخاب همسرش، هر چی که بگی تابع هویت انسانه. این یه مثال بزنم. تو مثال مناقشه نکنیم، قضیهش رو بگیریم. شما دیدید بارها این کارگرای زحمتکش شهرداری، رفتگرها، فلان، موقع نهار که میشه مثلا خلاصه یاد نهارشون رو گوشه پیاده رو سفره‌شون رو پهن می‌کنن، شروع می‌کنن غذا خوردن. شما به یه جراح مغز و اعصاب غذا از رستوران خرید، میگه بپیشین گوشه پیاده رو بخور، میگه نزشته. میگه ما اصلا اومدیم مسافرت، ببین تو شهرم کسی تو رو نمی‌شناسه، تو شهر خودت الان که اومدی کیلومترهای مرتبه توی استان دیگه کسی نمی‌شناسه، بیا بشین بخوریم، میگه نزشته. آقا پیش کی زشته؟ چی میشه که دو تیپ انسان نسبت به یک عمل واحد دو تا رفتار متفاوت دارن؟ چرا این آدم برای خودش زشت میدونه؟ تا به هویت چه؟ شما یه آدمی که داره میگه میخنده فلان از این حرفا، همین فردا ورش بذارش فرماندار، بذارش استاندار، قبول داره رفتارش یه جور دیگه میشه؟ چرا؟ چون خودش توی تراز دیگه فرض میکنه. ببینید یه گریز بزنم، حیف این اگه بدونیم این قضیه چیه، خیلی مهمه. ببینید یه اسلامه، یه غرب، تمام دعوا سر هویت. اسلام تمام تلاشش اینه که هویت انسان‌ها رو بکشه بالا. یعنی چی؟ یعنی یک انسان 15 ساله رفتاری که انسان 25 35 ساله رو داشته باشه، پختگیش باید به این سطح الان متاسفانه باشه. یعنی پختگی انسان 15 ساله باید در حد 35 ساله باشه. غرب تمام تلاشش اینه که یک انسان 35 ساله رو در حد انسان 15 ساله بیاره پایین. فلزا بازی طراحی میکنه ویژه سن نشه ویژه 30 سال. چرا؟ چون بازی اصلا کاری نداری محتواشیه، اصل بازی کار بچه است. اگر یک نفر رفتار بچگان انجام داد، هویتش اومد پایین، چی میشه؟ قابل استعمار، قابل استثمار، قابل استهمار. ببینید چرا؟ چون بچه چه ویژگی هایی داره؟ آیا بچه صبر داره؟ بچه ظلم ستیزه؟ بچه قدرت تحلیل داره؟ بچه مسئولیت پذیره؟ آیا هیچی؟ بچه قابل استعماره، اما انسان بزرگ نیست. حالا برید مقاله بخونید، ایموجی طراحی میکنه، ایموجی به کی بگیم؟ آقا میگه جنگ همه جانبه از نرمه، فلان تهاجم غارت، بعد جنگ نه توهمه. بابا مقاله غربیه، میگه ایموجی طراحی شده برای زدن هویت، نه برای بیان ابراز احساسات در پیام رسانهای ایرانی و خارجی در پیامک. میگه ببین اگه شما الان از در این اتاق بیایید داخل، ببینی یه مشکلک رو این پخت تخته کشیده، میگی چی؟ میگی قطعا بچه یکی از این آدم ها اومده اینجا ماجیک برش رو شکلک کشیده. کی؟ بچه یکی آدم. اگر یه انسان تمرین کرد رفتار بچگانه رو، هویتش میاد پایین. بعد بری تو اینترنت نگاه کنی، تو آلمان اینا تاریخه، اینا واقعیت، اینا کسی نمیتونه دیگه زیر سوال ببرتش. تو آلمان شبه این کارتونه هست، یه جونوری هست، یه گرگی هست میخواد یه جونوری رو بگیره، همش میدوی دنبالش، میگ همش میخواد بگیره، نمیتونه. یه قسمتی از سریال کمپانی شالمان، یه قسمتی از این سریال این گرگی این جونوری رو میگیره. 18,000 نفر انسان با پلاکارد میرن دم این کمپانی، تجمع تحسن در اعتراض به این که چرا این گرگی این جونوری رو گرفته. بعد شما فکر میکنی الان مثلا من میگم میموش بچهای راهنمایی رفتم اونجا، خدای عالم شاهد تصاویر نگاه کنید، پیرمرد، پیرزن، بزرگ، کوچه، اصلا بچه تک و توک توشه. 18,000 انسان میره تجمع، چرا؟ یه گرگی یک جانوری رو گرفت. مثلا شما یه دقیقه فرض کن، خاطر حضرت آقا میگه آقا هویت ایران اینطوریه، اصلا قابل قیاس نیست، آقا اصلا نمیدونی انقلاب اسلامی باید چی کار کرده، بعد وامیسی دهنت باید میکنه میگه آقا انقلاب برای من چی کار کرد، نفت ساخته. آقا میگه اصلا ببین یه کار، این شما یه دقیقه فرض کن میای مثلا تو خونه پدرت از در میاد تو عصبانی ناراحت، کجا لباسانو بده، میخوام برم، کجا میخوام پلاکارد، کجا یه گرگ جنوری گرفته تو کارتون، بابا میخوام، بابا چه میخوام برم تجمع، بابا چی حقوق معلم ها قطع شده، تر تحول اجتماعی، تر سیانت، نه گرگ جنور گرفته تو کارتون. میتونید تصور کنید؟ خب غرب چرا؟ آقا میگه از ویژگی های حکومت استکبار اینه که مردم خودش هم تو جهالت نگه میداره، چون میخواد حکومت کنه. دعوای تمدن بشری سر مدیریت و حکومت. به خاطر همین قرآن میگه آیت الکرسی بخون، هر روز این در اون بر فلان از این حرفا، هزار جا تکرار میکنه، میگه اولیاءهم طاغوت یا اولیاءهم حق. میگه آقا جبهه حق، جبهه الله، طاغوت. آقا میخواد چیکار کنه؟ حکومت، همه دعوا سر حکومت. ببین یزید با عبدالله سر حکومت، امام حسن با همه چی، دنیا دعوا سر حکومت، اصلا جبهه طاغوت سر حکومت، میخواد هویت بزنه بتونه حکومت کنه. حالا دقیقا اردو جهادی آقا به نخبگان میگه فکر نکنید وقت تلف میکنید، تو رو خدا ببین کسی نگه وقت من تلف میشود. نه خیر، این بهترین نوع استفاده از وقت است. خب چرا؟ آقا من میتونم کتاب بخونم. چون تو میتونی کتاب بخونی، تهش بشی قفسه کتاب، تو تهش میتونی بشی نخبه علمی. اما نخبه علمی که حتی با زنش نمیتونه صبر کنه، بسازه، مسئولیت پذیر نیست حتی نسبت به خانوادهش. آقا ما نخبه علمی خیلی داریم طلاق گرفته، ولی مجاهد کم داریم طلاق گرفته باشه. آقا یه دسته دقت کن، 100 تا آدم موفق جهان برو نگاه کن، برو 100 تا بابا ویژگی های فردی هویتی دیوانه کننده است. من چی بگم؟ بعد شهید مطلع میگه آقا بدون این جهاده این تیپی آدم میره سراغ مانع، این آدمه رو اینجوری تربیت میکنه. خب من چطوری اینو به طرف تزریق کنم؟ ببین دنیا میگه مدیریت فقط این، میگه من چطوری ویژگی های فردی به طرف تزریق کنم؟ میگه برش اردو جهادی، برش اردو جهادی. من کجا یادش بدم؟ میگه اردو جهادی. میگه من کجا سختی پذیر تو شغلت کنم؟ میگه برش اردو جهادی. آقا من نزد؟ میگه اردو جهادی. میگه دیگر خواهی؟ میگه اردو جهادی. آقا دیگر خواهی یعنی چی دیگر خواهی؟ میگه آقا یعنی به خاطر خود دیگر ظلم ستیزی. میگه برش اردو جهادی. بعد اردو جهادی ببین هیچ کس اردو جهادی که تو محله خودش نمیره، که همه اردو جهادی یعنی تو محله منظورم که یعنی نمیاد برای خونه خودش کار جهادی بکنه. کار جهادی یعنی که برای خونه همسایه درست کنی، بری خونه روبرویی درست کنی، بری خونه که 500 کیلومتر اونورتره، سقف خونه تو چکه نکرده ها، سقف خونه یه پیرزن روستایی تو نامه آقا به گروه های جهادی، سقف خونه یه پیرزن روستایی چکه کرده، تو نسبت این به این مظلومیت معترضی؟ معلومه که یه نفر که اگه مجاهد تربیت بشه، جهادی بشه، اردو جهادی رفته بشه، مردم به نسبت به میانمار تو صورت خودش میزنه، به نسبت مردم یمن 100 بار میمیره و زنده میشه اسم یمن میاد، تو عادت کرده به این تیپ زندگی. این تازه یه دونه از هزاران ویژگی اردو جهادی ها. دومین ویژگی بحث ویژگی محیطیه. میگه ببین یه بستری میخواد، مثل محیط کشت. دیدید محیط کشت میگه هر چی میخواد، مثلا چه گیاه چه میکروب، هر چی میگه محیط کشتی میخواد. میگه محیط کشت مثل انقلاب اسلامی که محیط کشت انسان هاست، انسان های مستعد در جمهوری اسلامی رشد میکنن، انسان های مستعد در محیط غیر اسلامی نمیتونن رشد کنن. حسن باقری قبل انقلاب یه اینجاش هم نمیتونه بالا بکشه، بعد انقلاب اسلامی میشه پدیده انقلاب اسلامی، معجزه قرن. تو رو خدا یه لحظه دقت کنیم ویژگی ها رو چی جوری داریم تو اردو جهادی. لبریزه. 15 ساله من به همه گفتم، همه میتونه میگم اگه من یه بودجه بدن، بگن آقا بین قالب های مرسوم کار فرهنگی، قالب هایی که رسمه تو فضاهای دانشگاهی، تو فضای این ورانور طلبگی، یه پولی بهت بدن 1 میلیارد 2 میلیارد 100 میلیارد، بگن آقا یه قالب کاری میخوای انتخاب کنی، قالب تربیتی چی میگی؟ اول میگم کار نظامی، چون بسترش نیست میگم اردو جهادی. بعد هر چی دیگه خواستی برو بگو، بگو آقا هیئت اردو جهادی، آقا فلان چی اردو جهادی، فلان چی، چون همه ویژگی انقلاب اسلامی توش تطبیق داره. فلسفه اردو جهادی اینه، فلسفه اردو جهادی تو کلمه خط لولاب بکشم هم میدادم پیمانکار میکشی. نکته بعد، یه نکته کوچیک بگم تو پرانتز، دلیه خوبه. ببینید تو عالم خلقت همه موجودات کائنات، موجودات و کائنات دارن طبق دستور خدا به یه سمت میچرخن. یکی دو سه تا موجود داریم کلن مثلا صاحب یه نیمچه اختیاری، خلاصه داره یه ذره تیز کلنگ میندازه. همه عالم آدم یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه دارن طبق مسیر خدا حرکت میکنن. همه به خاطر من کان الله کان الله له کل عالم. خب همه، تنها موجودی که خلاف این جریان حرکت میکنه چیه؟ انسانه. به خاطر همین تنها موضوع مجاهدت میتونه انسان باشه. اینو بدونی تو، یعنی اگر هر کاری بکنید غیر از تربیت انسان جهتگیریتون باشه، مجاهدت نیست، چون تنها مانع عالم انسانه. چی ما خونه بسازید، هر کاری هم بکنید دیگران ازتون تقدیر تشکر میکنن. ببین مثلا هسته ای تولید کنید، نمیدونم 25% بکنید 50% همه به به و چه چه، خود رو تولید کنید به به و چه چه، ساختمون بسازید، انگوش گذاشتی رو کار تربیتی، همه داده همه بلند میشه، همه میزننت، همه عالم آدم میزنن، دشمن میزنته. این 100 تا ساختمون بسازی دشمن نمیزنت. اگه رفتی شدی احمدی روشن که داری روحیه آدما رو زنده میکنی، به تعبیر آقا تو پیام جهادی شما دارید روح مرده مردم در منطقه رو زنده میکنی، شدی آقا دانشمند هستی که کم نداریم. آقا مصطفی احمدی روشن خب شما بپرسید خب چیکار کرده، چه تراز علمی رو جابجا کرده؟ اصلا کاری به این چیزا نداره. مصطفی احمدی روشن لیسانسه، 32 سالشه، اصلا نخبه علمی به اون مفهوم خاص نیست. احمدی روشن کار راه بنداز بود، آدم زنده میکرد، بچه ازبالایی میابرد پشت جریان هستهی بره جلو، آدم داشت زنده میکرد زدنش، هویت بخشی میکرد. اصلا احمدی روشن چرا زدنش؟ چرا این رفت سراغ تو هستهی، رفت سراغ آدم های هستهی زدنش؟ فلسا بجونید تنها مانع مجاهدتون انسانه. اگر خواستید کار مجاهدانه بکنید، بدونید باید موضوعتون تربیت باشه. حالا میخوای عکس بندازی بدون باید آدم تربیت کنی، میخوای غذا دهن کسی بکنی بدون دارن آدم تربیت، میخوای خط لوله آب بکشی بدون قرار باش آدم تربیت کنی. کتاب فرهنگ از منظر مقام آذر احمدی نگاه کنید، خوندنی نیست، نگاه کردنیه، چون انقدر حجم زیاده خدا وکیل خودم نخوندم، 4530 صفحه است یه جلده ها، انقدره اندازه این قصه این دستمون کاغذ یکم بزرگتر، تازه جلد یکیش هم چاپ شد، تازه تمام سال 84 هم هست، فرهنگ از منظر مقام زهبری، یه جلد سبزی داره شاید بعضی دیده باشی، اینقدر قطرش خدا شده 4530 صفحه است. بعد نگاه میکنی تبرق میکنی، آقا در دار با خط لوله آب گاز برق دارن جاده میکشن، وزارت فلان وزارت راه شهرسازی، آقا داره از فرهنگ و انسان سازی و تو اصلا موضوع و فلسفه ما تربیته. اینو درد دل گفتم، فقط بدونید اگر یه وقت یه کاری کردید اون جهتگیری نهاییتون تربیت نبود، این اصلا مجاهدت نیست، بیخیالش، اصلا کاری ندارم. خب صلوات بفرستید چه
نفرستید.
خب اما بریم سراغ ادامه. پس ویژگی محیطی رو می‌خواستیم بگیم. محیط اردوی جهادی با ویژگی‌هایی که ما تحت عنوان دانشگاه جنگ اونو ما این بحث کردیم. دقت چرا دانشگاه جنگ؟ آقا امام فرمود شهدا ره 100 ساله عرفان رو یه شب طی کردن. درسته؟ ما می‌خوایم آدم تربیت کنیم. باید 50 سال کار بکنیم یه آدم تربیت بشه؟ در صورت عادی آره، ولی در مدل جهادی که اینطوری نیست. تو مدل جهادی اگه آدم ها رو وردی تو کارخانه جهادی، به تعبیر انسان شد، به تعبیر امام شد کارخانه انسان سازی، مثل جنگ شد دانشگاه، جنگ شد دانشگاه انسان سازی، که دیگه نمیخواد که 100 سال صبر کنی یه آدم تربیت بشه. ما وقت داریم دونه دونه آدم ها رو 40 سال پاشون وقت بذاریم؟ وقت نداریم. پس چطوری آدم ها رو تربیت کنیم؟ خب ببر آقا یه کار مجاهدانه، شبیه ترین محیط ها به جنگ و جهاد اصغر، به اون جهاد به مفهوم مقاتله یعنی کشت و کشتار، کجاست؟ اردوی جهادی. برو تطبیقشو برید نگاه کنید در مفهوم به نام دانشگاه جنگ. 27 سرفصل ما تطبیق دادیم که شباهت‌های دفاع مقدس با اردوی جهادی در بحث تشکیلاته. یعنی اگه یه تشکیلات به این نحو دفاع مقدس عمل بکنه، به این نحو در بستر مثلا اردوی جهادی، حالا هر بستر دیگه شبیه تعینشه، والله ره 100 ساله عرفانو میتونید به مردم یه شب تهی کنید. آقا اردوی جهادی اصلا یه چیز اتفاقات خاصه. دقت بگم مثلا دانشگاه جنگ، دقت کنید، یکی از ویژگی ها 27 تا ویژگی داره جنگ. حالا 27 تا ویژگی عقل ناقص ما رسیده ها، شاید یه هفته دیگه هم دیگه میگم آقا شد 30 تا. شاید اگه شماها بشینید پای کارش پژوهش کنید، تو اندیشه‌های آقا بریم ببینیم آقا امام چرا به جفه گفت دانشگاه جنگ کارخانه انسان سازی، شاید شماها برید پای کار 5000 تا پیدا کنید. ما عقلمون ناقص 27 تا پیدا کرد. یکیش میدونید چیه؟ شروع میکنیم میگیم آقا جنگ یه کار اینطوری بود، دانشگاه جنگ اینطوری، تشکیلات اینطوری، اورجاده اینطوری. یکیش بگم جنگ مفاهیم نشدنی را شدنی کرد. قبول دارید یا نه؟ ببینید، ما میگیم جنگ سه تا عامل تربیتی داشت. یک، خود انسان‌های خاص جنگ بودن. خب دو، معنویت. حالا این یک و دو ترتب نیست، سه تاش با همه. سه، این دانشگاه جنگ، این 27 تا ویژگیه. یعنی 27 تا به علاوه معنویت و آدم‌ها، آدم تربیت میشد. گر رو گر آدم. این ویژگی ها همش ویژگی های مادیه. همش. بگیم آقا ببین جنگ رابطه مستقیمی با مرگ داره. جنگ رابطه مستقیم با فلان چیزه. اینا رابطه مستقیمه. جنگ مفاهیم نشدنی را شدنی کرد. آقا کل عالم میگفتن نمیشه با پهباد مهاجر بر آواکس آمریکای پیروز شد. شدی یا نشد؟ آقا عالم آدم میگه نمیشه از اروند خروشان با سرعت 80 کیلومتر در ساعت با موج دو طرفه، یعنی جریان جزر و مد و بالا پایین آب فرق میکنه، نمیشه عبور کرد. کردیم شو. آقا نمیشه تو جنگ 33 روزه با آر پی جی 7 و آر پی جی 11 بر تانک مرکاوای اسرائیلی پیروز شدیم. آقا عالم آدم میگه نمیشه با دست خالی جلوی 37 تا کشور جهان ایستاد. ماش کردیم شو. حالا دقت کنید یه مفهوم شما پیدا کنید به آقا چی میگه. آقا یه جمله اساسی داره، بفهمید همه حفظید. بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود. تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین تا بردارید. ولا یخشون احدا الا الله. خب زحمتهایش چه، رنجهایش چه، و کفا بالله حسیبا. آن خون دلی که تو خوردی، دندانی که روی جگر فشردی، آن در پیشگاه الهی خدا حسابش را دارد و کفا بالله حسیبا. اگر یه آدم، سوال دیگه، یه آدم عادی، ببینید یک انسان عادی، اگر 10 بار دست به یه کاری زد نشد، قبول دارید بار 11 ناامید میشه؟ آدم عادی. مردم که الان اینطوری هن، یه بار میرن دنبال یه کار، بار دوم اصلا حوصله شونه، ناامیده. میگه رفتم آقا جواب نمیده. میگه آقا اختلاط صف، میگه یه بار رفتم تحویل نگرفتم. میگه آقا برو پیگیری کن بش. نه نمیشه. حالا برعکسش هم فرض کنین، اگر یه نفر 10 بار یه کار نشدنی رو دید که شد، قبول دارید بار 11 با امید بالاتری خلاصه میره پیگیری میکنه؟ میدونید چرا مردم میگن قوه قضاییه اصلاح نمیشه، نمیشه آقا ایران خلاصه صنعت خودرو متحول بشه؟ میدونید چرا انقلاب اسلامی نمیگن؟ چرا؟ چون مفاهیم نشدنی رو با چشم ندیدن که شد، ندیدن جایی دست خالی آقا رفتیم کار کردیم شد. آقا کجا انصافاً سراغ دارید که به اندازه جهادی نشدنی ها رو شدنی کرده باشه؟ یه جمعه بگی تو قالب های مرسوم هیات مردم که گر رو گر به این کارا پول میدن، پول اضافه میان، کجا سراغ داری؟ به اندازه بچه های جهادی اینجوری واسدادن پای پروژه، جدی میگم. ولی نگاه کنی یه سنگی مثلا وسط راه، خب همه که میدونن اینجا نه بالگرده نه بیل میکانیکیه نه میگه چیکار کنیم دیگه بچه ها. یا علی دیگه بچه ها، یا علی هیچ کم نمیگه نه که این سنگه به این موضوع میرکن، یا علی بکن پا میسته بابا این انصافا، بابا این لودهر میخواد، این چی میخواد، این بیل نه آقا بکن، نه دوست بکن، یا نمیشه نه بکن، آقا ما میسته میکنه این چی اصلا و معجزه است. انصافا یعنی کل خرابتر بچه بسیجی، بچه جهادی تو عالم وجود نداره. انصافا یه جا بودم پای صحبت حاج حسین اکتا، همین حاج حسین داشت طنز میگفت، طنز جبهه میگفت، بعد گفت مثلا خلاصه بچه بسیجی پریز رو همه میخندن فلان از یه افا اینا، بعد یکی بلندش گفت حاجی خدا وکیلی خلاصه سنگی بینداختید روی مینا مثلا خونسا کنید چی میشد؟ ما مثلا همینجوری آدم میپرید روی مینا. حالا فضا میگم داشت خاطرات طنز جبهه میگفت تو مدرسه کرمانی. بعد خلاصه گفت حتی یکی یه تعبیری اینجوری گفت که بابا یه چهار تا خیلی قاتلی پیدا می‌کردی مینداختی تو میدون مین، اینا راه می‌رفتن مثلا خونسا می‌شد. یه حاج حسین گفت بابا به والا به کی بگم، به پیر پیغمبر، به قرآن، فلان جا منطقه فلان بودیم، رفتیم یه خلاصه 7 8 10 تا خر آوردیم، اولیش کردیم رومین ترکید، دیگه دومی سومی خرا هر کاری کردی تکون نمی‌خورد. میگفت والا بچه بسیجی نفر اول پرید، نفر دوم سوم چهارم هنوز وان نساد دوم بره میپرید. این انصافاً یعنی یه اصلا یه غلطه که اصلا انصافا امام دستور یه واحدی رو داد به نام وسیج که اگه الان خود امام بخواد جلوش بگیره نمیتونه. نه قبول داری؟ نه این واقعیته. غیر اینه آقا بچه بسیج بود، بچه بسیجی و بچه زولایی ها. آقا میگه آقا لاریجانی با مهر نزن. بعدش من میگه پشیمونم آقا، گفت نزن دیگه، دفعه دیگه نمیشه بزنیم. سه حیف که سری اول مهرم بزرگتر نبود. میگه آقا حسن خمینی داره توی خلاصه حرم امام صحبت میکنه، هی شوهر نده آقا، بذار حرفش بزن. نه میگه قلهک نرو بگیر. نه آقا، نه آقا انقلابی نیست، امام. با ما خدا وکیل امام دستور تشکیل یه سازمان داد، میگم یه ساختاری بچه رسیجی تربیت کرد، خودش میخواد الان جلوش بگیر. میگه من امامم، من گفتم. از میگه نه امام تو، نه دیگه امام تام تموم. یعنی انصافا واقعا توی توی شدن شوندن همه آدما 6 تا فعلشون صرف میشه. یعنی میگه آقا شدم، شدی، شد، شدیم، شدی، شدن. بچه رسیجی فعلش 7 تا صرف میشه. میگه شدم، شدی، شد، شدیم، شدی، شدن. بعد میگه شووندنم یه مستریه، میگه بشوونش، میگه نشد، میگه دیدی شووندم. یعنی انصافا این مفهوم واقعیت موجود ذات بچه بسیجیه. کجا این با تو ذاتش بشینه؟ اصلا دیوانه کننده است. فقط کافیه یه نفر اردو جادشو برای مبناها تحریزی عملیاتی بکنه که ما تحریزی عمل، خدا رحمت کنه، این قرارگاه شهید بلباسی، قبل اینکه شهید بلباسی شهید بشه، قرارگاهش اومدن اینجا 3 روز آموزش اردو جادی طراحی عملیات داشتن، نه مثل الان که ما داریم تو مفاهیم کلیاتی طراحی عملیات. یکی از بچه‌هاشون میگه من 8 سال مسئول این برنامه هستم. میگه تا حالا اردو جادی اینجوری نگاه نکردم. بابا اردو جادی اینقدر ظرفیت طراحی داره، من بشینم آدم تربیت کنم با این نگاه که این آدم میتونه قوه قضاییه اصلاح کنه. چرا؟ چون 10 تا نشدنی رو تمرین کرد، بار 11ام شدنی تر میبینه. طبیعت انسانه، انسانه. انسان چیه؟ انسان چیزیه که قرآن میگه و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. میگه ببین شوخی نیست، کوه کندم، کوه طور آوردم بالا سرشون، و رفعنا فوقکم آورده بالا سرشون، ازشون تعهد گرفته، بعد طرف چهار بعد داره زیرش. یه انسان اصلا معجزه است. خدا وکیلی الان من مثلا توی جلسه خصوصی 2 نفره باشیم، به یه مثلا ماژیک اشاره بکنم، قندون از رو زمین اینجا بلند شه، تا 10 سال تو 7 تا پستو هیچ کمتون گناه نمی کنی. یه آجاها چشم برزخی داشت، اشاره کرد، ماژیک از رو زمین بلند شد. قرآن میگه و رفعنا فوقک و طور کوه کندم آوردم بالا سرشون، طرف رفته گوساله پرست شد. بابا خیلی مردیم انصافا، یعنی انصافا خیلی مردیم. مفهوم واقعی کلمه جیگر. خب مفهوم واقعی یعنی شما انسان، بابا طبیعتش 10 بار ناامیدی دیده نشده، میبرش اردوجادی میبینه میشه. حالا 27 تا ویژگی محیطی اینطوری داره. به تو دانشگاه جنگ گوش بده، من قرار فلسفه اردوجادی بگم، ای کاش وقت بود دونه دونه اینا رو میگفتیم. 3 بستر اقدام و عمل. اینجا اینو نوشته بودیم دیگه، تموم شد وقتمون. من این سومی رو بگم، فقط بدونید این هدایت کننده و راهبر عملیاتی که شما رو چارید قرار من و شما باشیم. اینو بدونید، مسئولین گروه ها هدایت کننده و راهبر عملیاتی مایی. یعنی اون کسی که قرار طرف رو تو بستر اقدام و عمل تو این محیط کار واقعی خلاصه تربیت بکنه، اون آدم مایی. حالا ما باید مباحث هویت آقا رو بشنویم، کار کرده باشیم، تمرین کرده باشیم، اون ظرفه کشیدم اینجا، این خلاصه اینجوری سرریز میشه، این آدم مثلا مایی. خیلی مسئولیتمون سنگینه. پس این 4 الان گفتم دیگه تمام، فقط 3 رو بگم. بستر اقدام و عمل. قبول دارید تمام تقریبا همه رشته‌های فنی مهندسی که بلا استثنا دوره کارآموزی داره، در حوزه رشته‌های علوم انسانی هم بعضن کارآموزی داره، مثلا رشته حقوقی کارآموزی اونا برای قضات داره. تک و توک رشته‌های فنی مهندسی علوم انسانی خیلی تک و توک داره، مثلا حسابداری مثلا باز داره از علوم پایان فلان. ولی به صورت کلی تمام رشته‌های فنی مهندسی لااقل چی داره؟ کارآموزی داره. بعد یه جاهایی از شما پول میگیرن کارآموز قبول میکنن، یعنی تازه باید پول بدی بری کارآموزی. چرا؟ چون بسترش واقعیه، مهمه، قویه. دیدی تو سایت دیوار مثلا نگاه میکنی، توی مثلا همین میخواید کالای دست دوم دیوارم چیز اپلیکیشن تو دیوار نگاه میکنی، بعضی مثلا شرکت ها تبلیغ کرده نوشته آقا دوره تعمیر موبایل با موبایل سالم. چرا؟ بگی ببین چون واقعی تره، تو خوب یاد میگیری. چند تا بستر در حوزه اقدام و عمل سراغ دارید که دوره چند تا بستر اقدام و عمل برای دوره کارآموزی تربیت مدیر تراز انقلاب اسلامی سراغ دارید؟ چند تا؟ ببینید خیلی تعدادش محدوده و بالاترینش که ویژگی های قبلی هم داشته باشه خود اون آدمه بتونه عمل بکنه اردو جهادی. خیلی بحث مهمه. یعنی شما اردو جهادی رو باید به دید کارآموزی تربیت مدیر بهش نگاه کنی، اون آدم هم واقعا ویژگی هاشو با گوشت و پوست و استخونش لمس بکنه، خدای عالم شاهد پول میده میاد، خدا میدونه پول میده میاد. مردم اگه من پول نمیدن میرن کلاس کنکور، اگه پول نمیدن میرن کلاس خیاطی و آشپزی. پول اگر بفهمه مدیریت بالاترین شأنیه که الان انقلاب اسلامی بهش نیاز داره و اصلا بالاترین شأن بشریته، قرآن داره میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین نه تازه للناس اماما. اگه اینا رو میفهمید پول میدن میامن. خدا میدونه اردو جهادی دیوانه میکنه مدیر رو. چرا؟ چون ویژگی های تربیت مدیر رو باید نگاه کنید. مدیر باید بحرانیت، بحران توش باشه. اردو جهادی هم که یه ریز بحرانه. یعنی کلن اصلا مدل سبک ما اینطوریه که اگه خودمون رها میکردیم احتمالا یه سری از کارها رو غلطک بهتر جلو میرفت. همین که ما یعنی یه بار یه ما اردو جهادی رفتیم گفتم فلانی خدا وکیلی کار نداره مسئول گروه هم. گفتم انصافا برنامه‌ریزی کرده بودی برای اذیت ما و بچه ها؟ گفت که نه آجا، نه واقعا نشد دیگه، همه چی بی برنامگی شد پیش اومد. گفتم آخه اگه همه چیز خود به خود جلو میرم به نظرم درصد بی نظمیش کمتر بود، حس میکنم یه کاری. بابا میگه اتوبوس 10 ساعت بعد میاد، فلان چی اینطوریه. حالا کاری ندارم، شوخی میگم، ولی انصافا تمام ویژگی های تربیت مدیر رو برید نگاه کنید، صورتش رو گوش بدید. میگه آقا مدیر تو چه بستری تقویت باید بشه، مدیر باید چه ویژگی های داشته باشه، مدیر باید میدانی باشه، قاسم مکتب، مدیر باید سختی پذیر باشه، مدیر باید بحران ها رو بتونه مدیریت کنه، مدیر باید بتونه با افراد دم دست اینجور کنه، مدیر باید بتونه تو لحظه امکانات، مدیر باید بتونه تصمیم، همه چی نگاه میکنه میبینی بهترین بستر اقدام و عمله. یک ثانیه اردوی جهادی بدون کارآموزی نیست. یک ثانیه خوابیدنش باید با برنامه باشه، خوردنش با برنامه، آمادگی همه جانمایش برای فردا، تقسیم بندی نفرات، جایگزینی به موقع، تصمیم گیری، حتی استانداردهای قرتی‌بازی غربی، استاندارد 5S رو اگر رعایت نکنی تو انبار زمین میخوری، تو انبار داری. اصلا دیوانه کننده است از سر اقدام عمل اردو جهادی. فقط ببینید آقا واقعا مدیر میدانی شما به فرض کنید قاسم سلیمانی رو بخواید در خارج از جنگ تصور کنی، بره اینه آقا من شما میخوام قاسم سلیمانی بشیم و در مرحله بعد میخوام قاسم سلیمانی رو تربیت کنی. قاسم سلیمانی رو اگر بخواید با همون حجم اتفاقات، با همون حجم درگیری ها، با مخاطراتش، از ویژگی های دانشگاه جنگ و بسترهای محیطی، دست و پنجه نرم کردن با مرگ، هر چی که فکر بکنی، اما تو هیئت بیشتر آدم کشته دادیم یا تو اردو جهادی؟ ما در دوران صلح از دوران جنگ بیشتر داریم اسیر میدیم. آها شما اینا رو یه دقیقه نگاه کن، یه مثالش براتون بزنم. اصلا اینا به خدا ای کاش وقت اینا رو باز میکردیم. یکی از ویژگی های مهم جنگ کمبود امکانات، بعد کمبود امکانات آقا میفهمه خلاقیت میاره. شما برید فقط نگاه کنید قرارگاه فوق سری نصرت رو نگاه کنید، علی هاشمی، ببینید خلاقیت این قرارگاه فوق سری جنگ چیه. خب مثلا یکیش خلاقیته. چرا؟ چون بر مبنای کمبود امکانات. آقا خدا وکیلی قبول دارید کمبود امکاناته تو هیئت ها؟ که به تعبیر خود سید حدادی ها، اگه جمله حاج سعید نبود نمیگفتم، میگه بابا هیئت میره سیستم صوتی میخره چند صد میلیون تومان خرطش بخونه حاج منصور در میاد، کمبود امکانات کجاست؟ هر چی قشنگی داره ما رو سیستم صوته. آقا بیا اینجا نگاه کن توش، اصلا کمبود امکانات دیوانه کننده است، خلاقیت میاره. باز بگم از محیطای ویژگیش، میگه آقا ساده زیستی توی جنگ شرط بود، یعنی اصلا نمیشه، اصلا محیط اصلا اینطوری از تجملات دوره. بعد چی؟ ساده زیستی که پیوستش نشاط داره. تو اردو جهادی دی طرف ماشینه 20 آدم کرده پشتش تو وانت، ترمز میزنه، همه میان اینجوری تش له میشن و همه دارن میخندن، یکی بگی آقا چته داری میخندی؟ چیه مشکلت؟ لذت میارم از چی؟ از پشت وانت، از غذای ساده، همه چی. بعد شما الان یه دقیقه فرض کنید بخواید عروج هادی رو به تصویر بکشید با تعریف، بگه آقا رفتم کجا، میگه غذا بد بود، اینجوری بود، ماما آشپز غذا کیه، بچه خودمون درست میکنه، انصافا ماکانه درست میکنه، با تخم و نیمرو قابل تشخیص نیست، نمیدونم فلان چی با فلان تو. بعد میگه خیلی بهتر بود، میگه نه ولی خوب بود. میگه چیش خوب بود؟ کجای زندگی ساده زیستی میتواند بدون امکانات نشاط بیاورد؟ کجای زندگیش قبل از ازدواج تمرین کرده، دیده، چشیده، لمس کرده که در اوج سادگی میشود نشاط داشت؟ کجا؟ اردوی جهادی، اثبات سبک زندگی اسلامی است. اخوت توشه، فلانچی توشه، برادری توشه، همدردی توشه، همدلی توشه، فلانچی، هر چی بگی توش موج میزنه، اصلا دیوانه کننده است. چی بگیم؟ یه دقیقه فقط فکر کنید ویژگی های خانواده رو بیاد ببینید. آقا تو اردو جهادی هست، همدلی، همکاری، صداقت، پرتلاشی، پرکاری، فلانه، ساده زیستی، هر چی بگیم آقا راست میگه. یعنی تو سادگی اگه بخوای به طرف بچشونی کجا میشد نشاطم داشت، میگه برش اردو جهادی. فلذا ویژگی های محیطیش رو اگر نگاه بکنید دید بی‌نظیره، بستر اقدام عملش بی‌نظیره، ویژگی های مدیرش بی‌نظیره، هر چیش که بگیم اردو جهادی بهترین بستر برای تربیت مدیره. قاسم سلیمانی رو هی تصور کنید، اگر میخواستی خارج از جنگ با همون ویژگی ها، یعنی آقا استرس داره، تلاش داره، خلاقیت میخواد، کمبود امکاناته، باید با مسئولین یاد بگیره آقا تعامل کنه، به جنگ تا بگیره امکاناتو، مسئولو بیاره پای کار، هرچی بخوای در یه قالب غیر نظامی تصورش کنی، کجا شبیه ترین قالب بهشه؟ جهادی. جهادی معجزه است، انصافا انقلاب اسلامی اصلا یه چیز عجیبی، بسترهایی که ایجاد کرد خیلی عجیبه. نکته بعد،
نکاتی که شما فرمایید خیلی عالیه، ولی خب باید زمینه ای که از سمت ما که مثلا مدیریم فراهم بشه اینو به ما آموزش بده.
ببین برادر، من کلاسم فلسفه اردو جهادیه، خب فردا شیوه شناسی فعالیتشو میگن، پس فردا من قراره فقط اشاره کنم که بدونید آقا این، بدونید فلسفه اردو جهادی چیه. یعنی عنوانا سعی دارم، ببین من خیلی هم خودم کنترل میکنم تو موضوع صحبت کنم، باور کن ده برابر شما من الان در تنگنا هستم نگم.
آره.
اما اینو بهتون میگم چون دورتون به ما گفتن آقا این دوره، خب واقعا نگه گفتن، نه به خاطر که مقدماتیه، به خاطر که وقتش کمه، وگرنه مقدماتی سطحش فرق نمی کنه. داشتن بالا من رو توجیه میکردن، گفتن آقا بدون اول خلاصه رسم چیه خدمت الان ها؟ رسم چی؟ جهاد، رسم جهاده، بعدش میشه رسم خدمته، بعدش رسم هجرته، بعدش رسم فلان. گفتم خب یه پنج شش سری با هم دیگه هستیم حالا خلاص. آره. حالا ولی میخوام میگم اقتضای زمانیه که زمانش کمه، به خاطر من هی دارم ارجاع میدم میگم برید دوره فتح و گوش بدید، به اندازه پنج از این رسما میرید جلو. خب شوخی کردم، این دوره فتح واقعا گوش بدید، فکر میکنم مثلا نمیدونم 11 جلسه است، 10 جلسه است، 7 8 10 جلسه شو میرید یهو جلو که مثلا 20 30 ساعته. چی بزنم؟ میگم فلش بزنم تو مغزم. این دوره زمان آخه اینطوریه، ملت هم حتی میخوام من دکتر لاغر بشم، یا دکتر چی داری بده من بخورم لاغر شم. یعنی بازم برای لاغر شدن میخوایم بخوریم، حتی برای مثلا تربیت شدنم بازم باید فلش بزنه. حالا خلاصه، اما آخرین نکته، چرا؟ آه نماز شد؟ خب خیر انشالله. آقا انشالله که، انشالله که موفق باشید، جسارت های ما رو ببخشید، شوخی کردیم، مثالی زدیم، ببخشید دیگه، حلال کنید آقا. انشالله که بعد یک عمر حسنیوار زندگی کردن آخرش حسینوار شهید بشید، تیکه 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 بشید، استخونتون هم دست خونوادتون رو نگیره. انشالله یه وجب جا رو این کره خاکی قصد نکنید. انشالله با نهایت زجر و درد شهید بشید. انشالله داغتون به دل خونوادتون بشینه، اون دنیا، این دنیا پدر مادرتون بشنون سر ما رو میبرن، اون دنیا تو اون صحرای محشرتون وانفسا یا ما یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی، یا مثلا شما فرزندشون میاد دستشون رو میگیری راحت بیدرد میبرشون تو بهشت، اون موقع دعا میکنن به جون من، میگن آها حاج آقا خوب دعای کرد، داغ به دلمون مون، ولی اون دنیا خیلی به دردمون خورد، ولی اون دنیا قدر این دعاهای ما رو میدونن. خلاصه ان شاء الله با نهایت زجر و درد شهید شید، برید بهشت، ما هم شفاعت کنید، ما هم راحت بی درد بیایم بریم تو بهشت. خلاصه سلامتی خودتون، صلوات خدا.